أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قبل اینکه آیه 179 سوره مبارکه بقره رو با هم یه مروری بکنیم، این ایام و لیالی ماه مبارک رمضان خیلی ایام و لیالی مبارک و با فضیلتی است. تو خطبه شعبانیه فرمودن قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفرت، رحمت و برکت و مغفرت دارد. بنابراین شهر هو عند الله افضل الشهور، شهری که در نزد خدا مهم، ماهی که در نزد خدا مهمترین ماه هست. ایام هم که توش نشستی در نا افضل الایام، بهترین روزهاست. و شبهاش و لیالیه افضل اللیالی، و ساعاته افضل الساعات. آیون دقت کنند که چه لحظاتی رو چه دارن میگذرانند، بهترین لحظات. بنابراین وقتی بهترین لحظات رو داریم میگذرانیم، توجه کنید که چه کار داریم در این لحظات میکنیم با دقت. برگردیم سر آیه شریف. و اما ولکم فی القصاص حیات، این آیه خیلی مختصر، چند جمله بیشتر نیست. آرومی هم که من اعتراض میکردم که صحبت طول میکشن، انشالله این رو کوتاه میکنم. آیه شریفه 179 حکمت تشریع چیز، حکمت تشریع قصاص. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. خیلی هم مختصر، دنیای معنا درش هست با بهترین الفاظ و موجزترین الفاظ. ای کاش بله بفرمایید که متوجه می شدیم که این آیه چه میخواد بگه. یکی از آیاتی که جز معجزات قرآن کریم است همین آیه است، به این اختصار، به این روشنی، به این معنای زیبا مطلب رو بیان کرده است. میگه چرا قصاص رو که تو آیه قبلی برای شما گفتم جلب کردیم؟ یه نکته رو استدراک کنم و منبر دیروز با اون این که گفتیم قصاص بله نسبت به قتل برای قاتل، اولیاء مقتول می توانن قصاص کنن، در فرضی که قتل عمد باشد. و وقت اینی که اولیاء مقتول می توانن قصاص کنن، اگر یکی یا چند نفر از اولیاء مقتول بخشیدن، مثلا 4 نفر 4 پسر. 2 نفر بخشیدن، 2 پسر نبخشیدن. توجه فرمودی؟ اگر 2 پسر نبخشیدن، خب در فرض این 2 پسری که نبخشیدن میتونن قصاص کنن که سهم دیه این 2 پسری که بخشیدن رو بدن. یعنی فرض کنید دیهش هرچه شد، وقتی که ورثه 4 پسرن تقسیم بر 4 میشن. بنابراین 2 1/4 او 2 پسری که میخواد قصاص کنن از دیه میدن به این 2 پسری که بخشیدند، او وقت میتوانند قصاص کنند و الا نمیتوانند قصاص کنند. خب حالا این قصاصی که گفتی میفرماید و لکم فی القصاص حیات، این قصاص برای شما مؤمنین هم برای اجتماع هم برای فرد شما موجب حیات. قصاص موجب حیات زندگی است. شما میگی آقا در قصاص که چه میکنن؟ در قصاص یکی رو تازه میکشن. چجوری قصاص موجب حیات است؟ توجه میکنید؟ علت این که قصاص میتواند موجب حیات باشد این است که آقا تشریع قصاص هم موجب حیات بفرمایید مقتول میشه هم موجب حیات قاتل. چجور؟ نه اون مقتولی که کشته شده، او که کشته شد که کشته شد دیگه، خلاص زنده نمیشد تا روز قیامت. عرض ما این است او کسی که میخواد یکی رو بکشه وقتی بداند که قصاص میشد میکشه؟ نه. پس مقتولی که قرار کشته بشه کشته نمیشه، چون میگه من نمیکشمش، بکشمش خودم رو قصاص میکنه. پس مقتولی که قرار کشته بشه به واسطه قانون قصاص کشته نمیشه، کسی نمیره زیر بار این که بکشتش. قاتل هم اونم نمی کشد، کسی که قرار بکشد چون قانون قصاص رو میدوند نمی کشد، وقتی نمی کشد قصاصن هم کشته نمیشود. بنابراین نگاه کنید در یک داستان حکم قتلی که قرار بوده از قصاص صورت بگیرد، یه نفر رو بکشن میشه مقتول، قاتلش قصاصاً کشته بشه قاتل میگه خب من نمیکشم اینا، چون بکشم من رو میکشن، پس مقتول کشته نمیشد نجات پیدا میکنه. وقتی که قاتل قتل انجام نمیده خب قتلی واقع نشده تا قصاصی واقع بشه، بنابراین قاتلی هم که قرار بود قاتل بشه قاتل نمیشه. پس ما اینجا نه مقتول خواهیم داشت نه قاتل خواهیم داشت، برای قاتل و مقتوله که قرار بود قاتل و مقتول بشه موجب حیات میشه، زندگی دوتاشون میشه. این یکی. در اجتماع مورد چیست آقا؟ موجب حیات است. ببینید یه چیزهاییست که اجتماع رو زنده نگه میدارد. خب اموریست که زندگی اجتماعی انسانها رو برپای میدارد و زنده نگه میدارد. یکی از این امور و مهمترینش امنیت، و در امنیت مهمترین امنیت چیه؟ جانی. امنیت جانی که شما از خونت که میای بیرون چه داشته باشی؟ امنیت داشته باشی، امنیت جانی داشته باشی، کسی به تعرض نکنه. خب این مهمترین قسمت امنیت است. امنیت جانی، امنیت آبرویی، امنیت ارضی، نوامیس مردم باید محترم باشن، امنیت مالی باید وجود داشته باشن، اینا همه امنیت هست. اینا که تمامش امنیت هست، آقا توجه فرمودید، از همه مهمتر امنیت جامعی است. خب این امنیت جامعی رو چه چیزی تضمین می کند؟ قصاص. که این آدم ها امنیت دارن تو اجتماع، امنیت جامعی اینی که کسی که میخواد به اونا متعرض بشه بدوند اگه دست اشاره این کرد قصاص خواهد شد. بنابراین میگه خب من هر کاری با این بکنم با من میکنه، پس بنابراین من کاری بهش ندارم. بنابراین امنیت اجتماعی برای مردم پیدا میشد، انسان ها اجتماع امن میشد، کسی سر جان خودش نمیترسد. صبح که از خونه بیاد بیرون، ببینید در عراق یه مدتی اینجور شد، مردم صبح از خانه بعد سقوط صدام و اینکه آمریکایی آمدن، مردم از خانه می آمدن بیرون، شب معلوم نبود برگرد. امنیت جامعی وجود نداشت. توجه می کنید؟ همین الان در خود ایالات متحده در بعض قسمت ها به واسطه اینکه خرید و فروش اسلحه چیه؟ آزاد، حمل و نقل اسلحه آزاد. خیلی خوب، بالاخره یکی مست کرده، یکی با چی دعوا شده. سالای قبل توی بله خبرها داشتیم یه آمریکایی مادرزنشو کشته بود، تیکه تیکه کرده بود، گوشتشو گذاشته بود تو فریزر، بعدم میخورد مادر زن خودش. توجه می‌کنم بود این تو خبرها یا آمریکا با مادر زنه رو حالا دیگه این که یکی رو کسی بکشد بعد تکه تکه کند، بعد گوشتش رو تو فریزر و بعد هر دفعه گوشت رو بپزد بخورد. این دیگه ببینید واقعا انسان میشد اسم اینو گذاشت؟ خب ولی تو قرب الان یه چنین احساسی هست. من یادم است یکی از بستگان ما بله بفرمایید اونجا بود، میگفت ما شبا دیگه هوا که تاریک میشد و اینا میترسیم بیان بیرون، میترسیم به خاطر اینکه امنیت جامعی و مالی نداریم. حالا اون میگفت یا وقت میبینی توی سوپری یا مثلا مغازه یا دارخونه اینا یه سیاه پوست با اسلحه میاد، میگن یالا بده هرچی تو صندوق هست بده، ندیم در با در میکشه و میره تجرب میکنی. حالا یا سیاه یا سفید، ما با سیاه و سفیدیش کاری نداریم. وقتی که اسلحه دست مردم باشد، لامحاله بودن اسلحه در اختیار مردم موجب می شود که چه بشود؟ بودن اسلحه در اختیار مردم موجب می شود امنیت اجتماع بیاد پایین، نه اینکه امنیت زیاد باشه. یکی مست، یکی با یکی مشکل داره، یکی با یکی دعواش می شود، یکی عصبانی می شود. شما الان عصبانی که بشید فوقش یه استکان پرتاب میکنید، یه چی پرتاب میکنید؟ یه لیوان، یه دونه بشقاب. خب حالا یه استکان و لیوان و بشقاب فوقش میخورد زمین میشکنه، یا فوقش میخورد به یه کسی سرش زخم میشه. اما اون وقتی عصبانی میشه اسلحه پت شا بشه، مسلسل رو در میارد میگیرد و یه عده ای رو میکشن. خیلی خوب، حالا در خود ایالات متحده در بسیاری از ایالتهاش قانون قصاص وجود داره، بعضی از ایالاتش اعدام رو لغو کردن و نیست، در بسیاری از بله ایالتهاش قانون اعدام و قصاص وجود دارد و اجرا می شود. در هر صورت این که اگر قصاص تو اجتماع تبیین بشه، ببینید نکته مهم نیست که اجرا بشه، نکته مهم اینه که گفته بشه، بیان بشه. ملاحظه بفرمایید آقای محترم، میکروفونه تا قطع کن و الا مجبورم بیرونش کنم از گروه. خب معذرت میخوام، چون ما رو اسکایپ هم هستیم این مشکل پیش میاد. یه صلوات بفرستید. بله بفرمایید که در اجتماع این باید تبیین بشه، نه فقط اجرا بشه. تبیینش یعنی چی؟ تبیینش این است که به فرمایید برای مردم گفته بشه. یه بچه جوانی که عصبانی میشد، خونش به جوش میاد، حالا فرض کنیم یه کسی باشه، یه کاری کرده، یه حرف زشتی زده، همون وقتی که عصبانی میشه بفهمد اگه چاقو کشید زد، شارگه یکی رو زد یا زد تو قلب یکی، فردا میگیرن چیکارش میکنن؟ قصاصش میکنن. باید اینو بفهمد و بدونه تا وقتی که چاقو میکشد اقلا مثل چاقو کشای زمان آقای حاج حسن آقا و اینا اگه چاقو میکشیدن بلد بودن چه جوری بکشن. یک خطی آن باره کرد آها این چاقو رو که میکشید و میزد، دو تا خراش مینداخت رو پوست طرف مقابلش، دو تا خراشی که بعضی وقتا حتی کار طرف به دخیل نمیرسید، خود خراشا یخت خون میامد خوب میشد. اونا چاقو کشای حرفه‌ای بودن، چاقو رو بلد بودن جوری استفاده کنن که فقط طرف مقابلشان بترسونن. اینا چهار تا بچه نادون جاهلن، فکر میکنه چاقو رو باید تا دشنه فرو کند، تا دسته فرو کند تو قلب یارو. و اینجور که چاقو رو بزند خب طرف میمیرد دیگه. خب بهتر بعدشان خودش چه میشه؟ قصاص میشه. اینا رو باید گفت برای اینا. ببینید قوانین تنبیهی اسلام فقط اجراش نیست، قوانین تنبیهی و تعزیری و حدود و قصاص این است که خلق بدونن، وقتی که یه عده‌ای بدونن از ترس قانون چه؟ نمیرم سراغ جور. توجه میفرمایید؟ اگر عرق خوره بداند که او را که عرق خورده میگیرن صد ضربه چی میزنن؟ شلاق میزنن. خب نمیرم دنبال عرق خوره. میگه این عرقی که پشت صد ضربه شلاق باشه میارزه بخوری؟ یا نمیارزه بخوری؟ میگه نمیارزه، ولش کن. اگر او کسی که میخواد مرتکب فحشا بشه، جوانکی که میخواد مرتکب فحشا بشه، اگر بداند که بعد این فحشا در فرضی که زن نداشته باشد صد ضربه شلاق به او میزنند. خب میگه صد ضربه شلاق که قابل تحمل نیست که بهش کن، ترجمه میکنی و همینجور. یعنی این احکام اگر برای مردم گفته بشه، کسی که جنبه چه پیدا میکند به قول امروزی ها؟ جنبه بازدارندگی پیدا میکند. شارع نمیخواد این احکام اجرا بشه، میخواد مردم چی؟ مرتکب جرم نشن. اون روزا یادتونه مدرسه که میرفتیم یه ناظر تو مدرسه بود، یه چوب چی هم داشت، یه ترکم داشت، درسته؟ اون ترکه ای که دست نازم بود ترکه رو بالا پایین می بود، همچی هم از بغل گوش بچه ها ردش می کرد که صدای سوت ترکه رو بچه ها بشنون. اما همچی ترکه رو دم و دقه به سر و صورت و دست کسی نمی زد. اون ترکه فقط مال چه بود؟ ترسوندن بچه ها که از این ترکه بچه ها بترسن، نظم و انضباط مدرسه را مراعات کنن. مال این بود. علیزان ناظمه مریض نبود که ترکه را همینجور بکشد به دست و پای بچه ها. چطور میشد که یکی از بچه ها را چی بزنن؟ دیگه خیلی کار باید بالا میگره. اما از همین ترکه ای که دست نازم بود بچه ها دیگه ساب باید بسن. حساب میموردن، سرصدا نمیکردن. توجه میکنید قانون هایی که در شریعت عنوان حدود و تعزیزات و قصاص و دیات و اینا جمع شده، جمع شرعیست، تو قرآن و تو روایات آمده است. اما هدف چیست؟ هدف بازداریست. میخواد کسی ببینید یه عده‌ای خدا و پیغمبر و معاذ الله رو قبول دارن، به واسطه این که ایمان دارن مرتکب گناه نمیشن. یه ایمانشون چیه؟ ضعیف. با تقوا و با موعظه و با نصیحت فایده ندارن. برای اونا چیکار کرده؟ چون به این حدود و تعزیرات و قصاص و دیات و اینا رو بلند کرده، چوبشو بلند کرده. حواستون جمع باشه، اگه این غلطو کردی مجازاتش اینه، اگه این غلطو کردی مجازاتش اینه، اگه آدم کشتی قصاص میکنن میکشن. خیلی خوب، اینا جهل شرعیست، همه به خاطر بازداری که مردم مرتکب این امور نشن. خب وقتی بتواند قصاص بازدارنده باشد، میشه همینی که میفرماید ولکم فی القصاص حیاتم، تو قصاص مردم برای شما زندگی است، امنیت میارد برای اجتماع شما، بازدارندگی میارد که کسی مرتکب چه نشد؟ مرتکب قتل نشود. منتها خطاب میکند یا اول الالباب، ای صاحبان لب، لب یعنی عقل، ای صاحبان عقل و خرد. صاحبان عقل و خرد خواهند دانست و می فهمند که جعل قصاص چگونه موجب امنیت چه می شد؟ اجتماعی می شد. جان مردم می شد چه؟ می شد محترم. خیلی خوب. خب پس بنابراین به عبارت دیگر، هر عاقلی میداند که مصلحت عامه اجتماع قائم به قصاص است و زندگی را چیزی تأمین نمی کند، حیات را چیزی تأمین نمی کند، امنیت اجتماعی را چیزی تأمین نمی کند به غیر از قصاص. چون اگه قاتل بدونه میکشه عفتش میکنن، میکشد یا نمیکشد؟ خب میکشد دیگه، میگه خب عفت میکنه، طوری نیست که. اگر بدونه بکشد دیه ازش میگیرن و پولم داره، مثل اون بچه پولداری که بله با ماشین فلانش کذاییش زد یا آبری رو چی کش، بعدم پیاده شد. مردم گفتن که آخه کوری، ندیدی اینا زدی کشتی؟ گفت خب کشتم که کشتم، چی میدم؟ دیه شو میدم. در معذرت میخوام ببخشید،
نادان
که فکر میکنه دیه را که بدهد جای چی؟ جای یه انسان زنده را میتواند دیه بگیرد. این را به نادان. خب دیه آیا میتواند باز دارنده باشد؟ من میگه میکشم دیه شمده. اما اگه گفتن کشتی میکشم به قصاص، میگه اینجوریه پس بلش کن، چون خودش نمیخواد بمیرد. میگه پس بلش کن. در نتیجه اون چیزی که موجب حیات میشد و زندگی رو به ارمغان میارد در اجتماع جهل قصاصه، که آدم ها به واسطه جهل قصاص دست به قتل ندارن. توجه میکنیم. خب منتها نه فقط اجرا، بیانش. خب بچه مدرسه ما تو مدرسه باید این قانون رو بدونن. وقتی این قانون رو بدونن، از همون وقت بدونن اگر یه بلایی سر کسی عمر قصاصش میکنه، پس حواسش جمع باشه. توجه میکنیم. نه اینکه بچه رو بذاریم با جهل بزرگ بشه، بعد نادون جوون عصبانی میشه، چاقو هم تو جیبش هست، چاقو رو در بیارن بزنن به یکی و یکی رو بکشد و نتیجه بچه جوون هم بکشنش بالای دار به واسطه قصاص. باید اینا رو بهش بگم تا از قبل خودش رو چیکار کنن؟ کنترل کنن، بازدارنده باشن. نه اینکه بذاریم انجام بدن بعد بگم خب حالا تو باید قصاص بشی. باید از اول بهش حالی کنیم. پسر جون که فکر میکنیم بازود خیلی کلفته، گردن دم خیلی کلفته، حالا یک کسی اصلا به خطا کار زشتی کرد، حرف غلطی زد، خیلی خوب اینجور نیست که تو بتونی چاقو بکشی و او رو بکشی. اگه این کار رو کردی خودت قصاصا کشته میشی. پس اگه عصبانی شدی باید خودت رو چکار کنی؟ کنترل کنی. این میشه بازدارندگی قصاص. و این برای زندگی امنیت، برای اجتماع امنیت و زندگانی رو به دنبال داره. لذا میفرماید و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد و اندیشه و فکر، ای عاقلان بدانید این را که برای شما چه به ارمغان دارد اهمیت و زندگی، لعلکم تتقون. ببینید خودش هم میفرماید، میگه لعلکم تتقون، شاید شماها بپرهیزید به واسطه قصاص. از چی بپرهیزید؟ از قتل. از قتل به واسطه قصاص بپرهیزید. بدون اگه کسی رو کشتی میکشنه، بنابراین میپرهیزید، اجتناب میکنی از چه بفرمایید؟ از قتل. وقتی اجتناب کردی امنیت جانی برمیگردد به اجتماع. این اجمال آیه شریفه خدمت شما عرض کردم. یکی دو تا روایت هم براتون بخونم. روایت اول از کافی شریف جلد 2 8 جلدی، چاپ مرحوم قفاری، صفحه 313، حدیث 6. روایت از امام صادق علیه السلام، کلینی با سندش نقل میکند. امام صادق از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. میفرماید من خاف قصاص کف عن ظلم الناس، کسی که از قصاص بترسد به مردم چی؟ ظلم نمی کنه، اذیت و آزار به کسی نمی کنه. چون میدونن اذیت و آزار و قتل و جنایت و اینا اگه نسبت به کسی انجام داد باش قصاصش میکنن. بنابراین جهد قانون قصاص موجب میشد مردم ظلم به هم نکنن. نهج البلاغه از قول امیر المومنین میفرماید فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، تا اونجایی که میفرماید والقصاص حقنا للدماء، خدا قصاص رو جمع کرده برای این که خون ریزی نشه، برای این که مردم همدیگر رو نکشن. همین بیان که بله بفرمایید والقصاص حقنا للدماء تو خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها هم آمده است. اونجا میفرمایند فرض الله علیکم الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر، تا اونجایی که میفرمایند والقصاص حقنا للدماء، خدا قصاص رو جمع کرده به خاطر جلوگیری از خونریزی. خیلی خوب، بنابراین قصاص میتواند از خونریزی جلوگیری کند. یه روایت تو احتجاج ابو منصور طبرسی است، بله طولانی از خارج مختصرش میکنم و میگم و عرضم تمام. میفرمایند که یک کسی آمد قاتل باباشو آورد پیش امام سجاد، گفت آقا این بابا منو کشت، قاتلم به قتل چه کرد؟ اقرار کرد، گفت راست من باباشو کشتم. پسر مقتول گفت خیلی خوب من میخوام قصاص کنم. امام سجاد هم گفتن خیلی خوب اقرار به قتل کرد، قتل دیگه ثابته، تو هم که حق قصاص داری میخوای قصاص کنی؟ بسیار. قاتل گفت آقا بگو منو ببخش، عفوم. آقا بشتر بودم، آقا جان میشد اینا حالا ببخشی عفوش کنی؟ تو حق داری قصاص کنی، همون بگذر ببخشش. گفت نه نمیبخش. فرمودن بشه به حسب روایت احتجاج آیا این قاتل حقی به گردن تو ندارد که اون حق موجب بشد تو بگذری ازش؟ گفت آقا حق دارد به گردنم، اما این حق اونقدر نیست که ببخشمش. گفتن خب چه حقی گردن تو دارد؟ گفت اصلا خدا و پیغمبر و امیر المومنین علی مرتضی را من این بنیاد دارم، یعنی توحید و نبوت و امامت را این اصلا به من یاد داد و گفت آدم خوبی باشم و ایمان را به من یاد داد، حقش اینه. امام سجاد فرمودن اگه اینقدر حق گردن تو داره، تمام پدران تو را اگر کشته بود تو باید چکارش میکردی؟ حقش اینجا، این حق حق بزرگیست، کسی که به تو توحید و یاد داده که خدا یکیست و تو را مؤمن کرده به خدای یگانه، بعد مؤمن کرده تو را به پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، بعد از این تو را چه کرده است؟ مؤمن کرده است به وسیع بر حق پیامبر امیر المؤمنین علی ابن ابی
طالب
این حق بزرگی بگردن تو دارد، اگرچه اشتباه کرده و پدر تو رو کشته است و حق این کار رو نداشته، خطای بزرگی را مرتکب شده، اما او حقش هم هست به گردن تو که خودت داری میگی و این حق بزرگیست. اگر به واسطه این حق تو او رو ببخشی سزاوار است که به واسطه این حق ببخشی. امام سجاد که اینو بهش گفتم خب آب چشم بخشیده حفش کردم و او را بخشیدم. توجه فرمودید؟ خب عرض ما تمام. روزه رو دیگه میذاریم پای صاحب آقا دیگه. بله بفرما روزش با شما یه سلامات بفرستید.